شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر، دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فرداست. رادیو پس فردا شماره 801 را میشنوید. وارد سده نهم شدیم، وارد سده نهم رادیو پس فردا شدیم از امروز. در سال 2015 این اولین برنامه سال 2015 رادیو پس فردا است که صدای ما رو میشنوید درش. خیلی زیاد هپی نیو ایر و اینا، سال 2015 تون میلادیتون مبارک باشه. و اما شاعرمون طبق معمول هر هفته اول هفته شعر می سراید، همجوری شعر در میکنه از خودش. شاعرمون سروده: الهی عقل و هوشم کم کمک بی، همه کارای ما بیشتر کلک بی، ندادی آیکیو اونجور که باید، ولی شعرم پر از غند و نمک بی. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی ولز و یکی آلمان پسندد، من و آلمان و درد و ولز و درمان پسندم آنچه را سامان پسندد. از نوع اربابیش. بدیدم بچه باهوش و عاقل، به زیر دست و پایش آیکیو ول، شده تفریح او جبر و ریاضی، علوم هسته‌ای نزدش کارامل، من و مغزم شدیم بازم فراری، با یک جای توپل دارم قراری، میرم اونجا که خواهان داره مغزم، جای فرغون برم پشت فراری. با تشکر از شاعر تیزهوش نمامون، این هفته میخوایم دل بزنیم به دریای عقل و هوش و آیکیو و دوره همه چند تا مسئله حل کنیم. یه تست آیکیو خودمون بگیریم ببینیم دنیا دست کیه.
بیانیه شماره 801.
بدانید و آگاه باشید که این مغزهایی که به شما داده شده است اصلا امانت نیست و اصلا کسی از شما انتظار ندارد که این امانت را به صورت آکبند تحویل بدهید. پس از مغزهایتان استفاده کنید و آن همه هوش سرشار و آیکیوی بالای 1000 را برای خود نگه ندارید، لکن شما از آیکیو حرام کنندگانید. امضا به شدت نگرام اسراف شدن مغزها و آیکیوهای شما و خودشانهای رادیو پس فردا. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، کمربنداتون محکم ببندید، میخوایم خیلی سریع، خیلی زودتون سریع بریم به دودوما. دودوما؟ دودوما دیگه؟ اه چطور نمیدونین دودوما؟ اه با پایتخت تانزانیاست دیگه دودوما. میخوایم بریم اونجا ببینیم هوا چطوره. امشب تو دودوما هوا نیمه ابری و توأم با رعد و برق و بارندگی پراکنده است. دما هم 19 درجه بالای صفره. جالبه که این دودوما از سال 96 شده، از سال 1996 شده پایتخت، و قبلا هم پایتخت تانزانیا دارالسلام بوده. خلاصه تانزانیا اونورا اگه خواستید برید از هوا خیالتون راحت باشه، اگه دودوما خواستید برید. اما دیگه مسائل دیگه اونا رو خودتون برید چک کنین دیگه، اتفاق نیفته بندازین گردن ما. خلاصه که دودوما میگن خیلی خوشگله، بریم ببینیم.
وینیپگ یکی از شهرهای، شهر که نیست، یکی از روستاهای استان لورستان هست. خواستم بهتون بگم بعضی هم بهش میگن وینیپگ.
وینیپگ یا وینیپگ. هفته پیش یه خانمی تماس گرفته بود ازش در لورستان. اسمش خیلی خارجی تر از چیزهای خارجی به نظر میاد، فارسی ایرانی نیست. نمیدونم دیگه، لابد شاید ایشون اینجوری گفتن، ما هیچ چیزی رو تایید یا تکذیب نمی کنیم. خب شنونده های خوبه زیر 18 سالمون خوبن؟ ردی؟ زیر 18 ساله ها خوبی شما؟ چه خبر؟ به به، ما اصلا حال میکنیم شما انقدر پایه این برنامه رو گوش میکنیم. چند تاشون تا حالا هم تماس گرفتن، یه 12 ساله داشتیم، 11 ساله، 5-6 ساله، اینو داریم دیگه، در حال زیر 18 سال زیادن. ولی الان یه چیزی میخوایم پخش کنیم بچه های گلم، لازمه که شما دوستان عزیزان زیر 18 سال گوشاتون رو بگیرین. بله دیگه، ایشالله. ببین من قول میدم شما 18 رو که رد کردین بیاین، از من خودم شخصا یه چیزایی میگم به تو گوشاتون سود بکشه. بابا همین سامی، همین سعید، کلا بر بچه های این کارن. ولی الان ببین، الان وقتش نیست، گوشتون رو بگیرین. آباریکلا، بگی گوشتو، آفرین، بگی لجبازی نکن دیگه، گوشتو بگیر. زیره همه بقیه رو گوش میکنه، حالا یه دونه رو گوش نکن چه کاریه؟ ما با هزار بدبختی و سانسور موفق شدیم یه بخش قابل پخش از حرفای آقای دهنوی رو در بیاریم تقدیم شما کنیم، بشنوید. منتها مثبت 18 نه منفی 18.
دامن چاکدار بپوش که وقتی راه میری پشت پات، پشت زانوی پات رو شوهرت ببینه. بعد دامن کوتاه بپوش، بعد میای جلوش میشینی پاتو بنداز رو هم دیگه، کنارش نشین، برو روبروش میشین مردت ببینه. لذا ما به خانم میگیم خانمای محترم تاپ بپوش، شما لباسای تحریک کننده بپوش، شوهرت ببینه. آرایش، رژ لب، رنگهای متنوع، ریمل برای مجاهاشون، سایه چشم، مدل مو، اینا خیلی خیلی مهمه.
بله البته ایشو خیلی حرفای دیگه هم زده بودن، ما باور کن انقدر سانسور کردیم، انقدر من تا حالا انقدر در زندگیم سانسور نکرده بودم. چه حرفایی میزنی ها؟ حالا باشه، ولی خداییش اینو میخوام بگم، این که یه نفر میاد سعی میکنه با این همه دقت و جزئیات، اون جزئیاتشو من شنیدم شما نشنیدین تازه، با اون جزئیات به مردم مسائل مربوط به رابطه هاشونو میاد یاد میده، خیلی خوبه ها، آموزش خیلی خوبه. منتها آخه نه اینکه کلا تو جامعه ما سالها حرف زدن درباره این چیزا جیز، ولی عمل به اونها همه رقم مجازه. آخه بابا یکم آدم سختشه دیگه. بعد حاج آقا دهنوی اونم با این تسلط و با دقت و بیان جزئیات بیاد مثلا یه دفعه ببینی بشنوی. ما ولی در کل ما آرزو میکنیم حاج آقای مثل ایشون زیاد بشن تا دانش عمومی هم در مورد لباس خواب و رنگ ریمل و دیگه نمیدونم دامن کوتاه و بلند و این حرفا بره بالا. چرا که نه آقا، چرا که نه. زیر 18 ساله ها دیگه بس، تموم شد دیگه، همین بود. الان دیگه اینجا به بعدش اوکیه، گوش کنید.
سلام، من همون پریسا هستم. وینیپگ در منیتوبای کانادا هست، به یکی از سردترین شهرهای دنیاست. همین الان هوای ما منهای 30ه و تو این سرما زیر آفتاب نشستیم.
آقا این چه زندگیه، این وینیپگ، وینیپگ ما نفهمیدیم این کجاست بالاخره، در لرستان یا در کانادا؟ خیلی فرقش ها. یعنی لرستان تا کانادا خیلی راهه، این چیه داستان؟ ولی خب این دوستمون که پریسا خانم که خب خودش که دروغ نمیگه، ظاهرا از همون وینیپگ یه شهری تو کاناداست دیگه، ولی اون دوستا من نمیدونم از کجاش در آورد، لرستان من نفهمیدم از کجا در آوردی واقعا. خبرگزاری‌ها یه جدولی منتشر کرده بودن امروز از میزان اجاره بهای یه آپارتمان 200 متری در نقاط مختلف نیمه بالایی تهران، یعنی شمال شهر تهران. کمترین رقم میشد 4.5 میلیون در ماه، بالاترین رقم هم حدود 10 میلیون تومان شیرین. یعنی شما تصور کن اصلا بری اون کمترینشو بگیری آقا، در یک ماه باید برای اجاره یه خونه 200 متری 4.5 میلیون تومان در بیاری تا بتونی فقط اجاره خونه تو بدی. یه 4-5 میلیون هم حتما خرج زندگیته دیگه، یعنی میکنه به عبارتی ماهی 10 میلیون تومان. آقا من اتفاقی افتاده توی مدت ما نبودیم؟ مردم دستگاه پول چاپ کنی دارن تو خونه هاشون، ما که بودیم این رقم ها پولای زیادی بودن ها. الان چجوری شده ماجرا؟ پول علف خرسه یا خرس اشتهاش زیاد شده یا کلن همه چی عوض شده؟ من نمیدونم والا، بگین ما هم در جریان قرار بگیریم، ثواب داره به خدا. والا اصلا عجیبه، شاخ در میاره آدم.
فرض کنیم مال همین با این که یک فرضه، ولی حتی تصورش به دنیا میارزه. نگو این دل خوشی من یه دروغ محضه، یه فرض محال. فرض کنیم زیر بارون دستات تو دستامه، بهت میگم عشق منی جا توی چشمامه. اگه تو مال من بشی آخر پمامه، یه فرض محال. که فرض کنیم یه معجزه میشه، دنیای ما یه دنیای تازه میشه، به زیر آسمون شهر خوبمون آزادی و عشق بگم دازه میشه. مال منی توی خیال، ارزش هر آدمی چون مرتبط باشد به قد آیکیو. ای نخور غصه، چرا هوش تو نیست اندازه هوش لیو؟ گر لیو آریز هوش گردد، به جای او کند هر دم میو. فرق باشد بین تانک روسی و میگ و ریو، اون که نشناسد تفاوت بین شیش و کاچیو. که شمق در را گذر افتد سوی دیکاپریو. گر ذریب هوش تو بالا رود، اونگه شوی منتسکیو. گر زهد خود فرو افتد، نگردد حل به قرص و آنجیو.
خیلی متشکرم از اینکه راجع به هوش لیو هم حرف زدید. هوش لیو، من یه توضیح بدم که لیو سگه، اسم سگ من لیو دیگه. دوستان من نمیدونم از کجا پیدا کردم، ولی دیگه به هر حال آوردن دیگه، آوردنش تو برنامه شده مثل بی ام و. حالا دیگه لیو هم اومد جز به برنامه. خیلی متشکرم. هوش صدا رو تو رو خود شبیه اگزوز پرایده. این چه صدایی من دارم امروز؟ آی کیو و هوش، وقتی از آی کیو حرف میزنیم از چه چیزی حرف میزنیم؟ باهوش بودم موزیکو بیار پایین دارم حرف میزنم. آقا کامی صدای من امروز نمیکشه سامی، اذیت نکن، موزیک کلا نرو انقدر بالا. کلا آقا باهوش بودن یه پوان مثبته برای ما آدما، اینو میخواستم بگم. صدام ته چا بود، اصلا صدام نمیاد، داشتم جون میدادم. اما اینو میخوام بگم، این باهوش بودن و آی کیو داشتن اینا پوان مثبت اصولا برای آدما، همونقدر که مسئله باهوشی و بیهوشی و همین حرفا نسبیه، اینو میخوام بگم الان. پیدا کردن آدمای باهوش و تفکیک کردن اونها اصلا هم کار سختیه دیگه. بعد اصولا مسئله فقط این نیست که شما باهوش باشی، مهمتر از اون اینه که از این باهوشیت استفاده بشه یا نه، یعنی استفاده بکنی یا نکنی، یا اصلا مثلا چه کارت و اون زمینه که توش مشغولی نیازی به هوش خاصی داره یا نه. همینجوری مثلا باهوش معمولی هم خب به حال میشه مثلا رفع و رجوش کرد خیلی از کارا رو، مثلا هست دیگه خیلی از کارا. همینا رو گفتیم بگیم مسئله هوش مسئله مهمیه، فقط منحصر به این نمیشه که آدما مثلا بچه‌هاشون رو بفرستن مدرسه تیزهوشان. بله، حالا امشب و این هفته بیشتر در این باره و چند باره دیگه حرف میزنیم. که ما ایرانی ها در بکار بردن افعال و الفاظ معکوس توانایی و استعداد خاصی داریم، در مورد هوش و آی کیو هم خوشبختانه تونستیم این عرصه رو فتح کنیم دیگه. یعنی طوری که مثلا وقتی به کسی میگیم بابا باهوش، معنیش اینه که تو خیلی خنگی، یا مثلا وقتی به طرف میگیم آی کیو تو بخورم، مثلا به سامی خیلی وقتا میگم آی کیو تو بخورم مثلا اینجوری، یعنی اینکه خیلی داغونی تو، من نگرانتم. خلاصه این کلمه آی کیو حالا از هر جایی که اومده میتونه به شکل یک مثلا یه چیز فوش که نه، ولی مثلا یه چیز مؤدبانه، ولی مثلا یه تشری هم بزنی به طرف مورد استفاده قرار بگیره، به جایی هم بر نمیخوره، کسی هم ناراحت نمیشه. اما بامزه است که مثل خیلی از مسائل و مباحث دیگه، دانشمندا در مورد آی کیو هم آقا 300 هزار مدل نظر دارن. بعضیشون میگن اصلا تست آی کیو چرت محض، اینجور تستا فقط یه جنبه‌های خاص هوش آدم‌ها رو میسنجه. بعضی دیگه‌شون هم میگن نه بابا اصلا دانشگاه بعد دانشجوها اونو بر اساس نمره تست آی کیوشون دسته‌بندی کنن. اصولا این تست آی کیو یا همون تست هوش نمره داره دیگه. بیا بریم بر اساس این دسته‌بندی نمره‌های آی کیویی ببینیم این چه جوریه. شاید هم تاش معلوم شد ما کجای کاریم. ها؟ بریم این نمره‌ها و دسته‌بندی آی کیو ها رو ببینیم چیه. نمره آی کیو زیر 70. بحث علمیه ها، دقت کن، آی کیو زیر 70 نباش دیگه، دقت کن. اگه یه وقت شما رفتی تست آی کیو دادی نمرت شد زیر 70، یه نمره میدونی اوضاع هوشیت واویلاست، یعنی یه نمره خیلی واویلاست اوضاع هوشیت، دو ماه هم داغون و اینا. یعنی شما به عنوان یه انسان نچندان آی کیو مند شناخته میشین وقتی زیر 70 بشه آی کیو تو. مثلا اگه تو مرحله انتخاب شغل هستین، بعد اینو در نظر بگیرین که مغز عزیز شما نمیکشه خیلی چیزا رو، بنابراین اصلا خیلی به خودت فشار مغزی نیار، جواب نمیده. چه کاریه؟ شما یه کاری رو باید پیدا کنی بیشتر مثلا رو زور بازو و کد یمین و عرق جبین و اینا استوارت آی کیو. بی خیال آی کیو بازی شو شما. والا نمره آی کیو بین 90 تا 110. آقای عزیز، خانم عزیز، همینجور غذا هم میزنی گوش کن، علمی دارم حرف میزنم. اگه امتحان آی کیو دادی نمرتون بین 90 تا 110 شد، ما ورود شما رو به دنیای بزرگ انسان‌های باهوش نرمال و معمولی خوش آمد میگیم. شما یه آدم معمولی می‌دونید، یعنی شما با اصولا با این میزان هوش کمبودی نداری از نظر هوشی، کارتون راه میفته. حالا حتی میتونین مثلا به بالاترین درجات علمی هم دست پیدا کنید. حالا خیلی هم مهم نیست که یه جایی هم حالا یکم هوشتون یاری نکرد، تلاش بیشتری می‌کنین از جاهای دیگه و چیزای دیگه مایه می‌ذارین، جواب میده بالاخره، نگران نباشید.
سر من که داشتن هوش معمولی یکی از بزرگترین شانس‌های آدمه، چون اگه هوش زیر حد معمولی داشته باشیم برای یه سری از مسائل به مشکل برمیخورین و شاید نیاز به کمکم داشته باشین. اگه هوش بیش از حدم داشته باشین که هیچی، هیچ چیزایی رو میفهمین که یا اصلا به شما مربوط نیست یا اینکه فهمیدنش به صلاحتون نیست. همینم باعث میشه دیگران احساس کنن شما یه چیزیتون میشه. بنابراین آدم چه هوش بالا داشته باشه چه هوش پایین، میتونه متهم به این بشه که یه چیزیش میشه. پس چه کاری آخه؟ همون هوش نرمال طبیعی خودمونو میچسبیم که خیلی هم خوب و کار را اندازه. والا
اجازه قلم خود را که همان هوش و ذکاوت من باشد و کاغذی سیاه قلتان نه کاغذی سفید قلتانده و انشای خود را با موضوع هرچه درباره عقل و هوش می دانید بنویسید آغاز می نماییم. به نظر ما عقل و هوش خیلی برای انسان چیزهای مفیدی می باشند و آدم هر چقدر عقل و هوشش بیشتر باشد، خانم معلم ها بیشتر به او علاقه دارند و بیشتر لب او را می کشند و حتی گاهی پیش می آید که او را به خاطر استعدادش و اینکه بچه خوب و با ادب و زرنگی است، در زنگ تفریح به دفتر می برند و بین خودشان نشانده خوراکی های خیلی خوشمزه به او می دهند و گاهی هم هی می آیند آدم را بغل می کنند که این باعث می شود لج بقیه بچه های کلاس در بیاید. ما وقتی از مادر عزیزمون درباره هوش و آیکیو سوال کردیم، ایشان خیلی با حسرت و آه فراوان به دوردست‌ها نگاه کرد و گفت زمانی که ما در شکم ایشان بوده ایم، ایشان خیلی چیزها خورده و خیلی کارها کرده و مثلا شبهای زیادی را به صورت یه ورکی خوابیده است تا به کله ما فشار نیاید تا ما با هوش شویم، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده. اما باز هم خدا را شکر ما اونقدر هم کم هوش نشدیم که ایشان مجبور شود ما را به مدرسه بچه های خیلی کم هوش بفرستد. وقتی ما از اظهار نظر بیرحمانه مادرمان ناراحت شده و آغوش گرم پدرمان پناه بردیم، آقا اجازه ایشان داشت با تلفن صحبت میکرد و وقتی میخواست تلفن را قطع کند به کسی که آن طرف خط بود گفت Love you kiss kiss اینا، که ما در اینجا فهمیدیم که حتما کاسه زیر نیم کاسه پدرمان است و به همین دلیل این اطلاعات مفید را به مادرمان هم منتقل کردیم و به همین دلیل است که الان والدین ما در به در دنبال یک محضری هستند که بدون دردسر تمومش کنن بره پیکارش. خواهر گرامی ما ایده خاصی در مورد هوش ندارد و معتقد بود همین که آدم بداند با ریمل آبی رژ چرنگی بزند خودش کافی است و هوش بیشتر از آن باعث می شود که آدم زود به زود خیانت دوست پسرش را بفهمد و زندگی هی تلخ بشود و این اصلا مسئله خوبی نیست. برادر عزیز ما هم که به نظر ما یکی از باهوش‌ترین الگوهای زندگی می باشد، قول داد که همه هوش و استعدادش را برای ساختن یک نارنجک اکلیل سرنگی که کلوهک هسته‌ای بر روی آن سوار می شود به کار بگیرد تا بتوانیم در شب چهارشنبه سوری امسال کل محل را با انفجارش متوجه هوش و ذکاوت او بکنیم. آقای جز دفت الان در پایان نتیجه می گیریم که باهوش بودن ما باعث صدچندان شدن جذابیت ما شده است و مادرمون برای اینکه ما پارو نشویم اون حرفا را به ما می گوید. نقطه. آقای جز دفت
با دل و جونی که مشتمی تو را میخوام تا قدر اومدی موندی کنارم و دل خوشی با تو اومد. آره تو دارم ندارم خیلی عزیزی برا، آره آروم و قرارم فقط همین را میخوام.
آقا بریم سراغ نمره آیکیوی بالاتر از 150 ببینیم چه خبره. خب ببینید، شما یه وقت نمره آیکیوتون واقعا بالاتر از 150 شده، خب اصلا شک نداشته باشید که شما آدم نرمالی نیستید، یعنی یه چیزایی رو بلدید که خیلی ها بلد نیستن، یه چیزایی رو میفهمید که خیلی ها نمیفهمن، کلا شما یه جورای استثنایی هستید. شاید حالا مثلا این آیکیو در زمینه ارتباط با جنس مخالف و مخزنی و اونم کاسبی و تو زندگی اونم خیلی به دردتون نخوره، ولی یهو دیدین اگه رفتین توی یه زمینه مناسب و فعالیت کردین چه بسا یه چیزی هم کشف کردین. تو تاریخ میگن یه پسر آمریکایی سالها پیش بوده که آیکیوش بین 250 تا 300 بوده، یعنی چیزی تو مایه‌های بمب آیکیو بوده طرف. بعد این رفیقمون انقدر کارش درست بوده همه دروس دوره تحصیل تا 6 سالگی و در مدت 7 ماه همه رو خون تموم کرد به کارش. فکر کن توجه داشته باش 6 سالگی سنی خیلی از ماها دنبال این بودیم بفهمیم چرا وقتی انگشتمون رو می‌کنیم تو پریز برق یه چیزی ما رو می‌گیره می‌لرزیم. ها تصور، یعنی دقت بکن. بعد شما فکر کن که این دوستمون در سن 20 سالگی چیا میدونسته تو 6 سالگی همه رو خونده بوده، تو سن مثلا 35 سالگی چیا. شاید هم به همین دلیل بوده دیگه، چیزی نبوده بدونه، تو سن 46 سالگی خونریزی مغزی کرده مرده. خلاصه آقا آی کیو زیادی هم مثل پول و قدرت زیادی مایه دردسر بیشتر مثل که ظاهرا. ول کن آقا چه کاریه؟ خانم آقای دختر خانم آقا پسرا، سردار نقدی که از سرداران تمام نشدنی نظام هستن فرمودن که آرمان ما نه سانتریفیوژ بلکه نابودی کاخ سفید و محو صهیونیسم است. هر کس به این آرمان ها اعتقاد ندارد صادقانه بگوید انقلابی نیست. ظاهراً این حرف سردار در جواب حرفای شیخ حسنه که گفته بود آرمان ما به سانتریفوژ وصل نیست. ما حالا می‌خوایم بین اینا وسط رو بگیریم، آشتی برقرار کنیم. الان هم داریم تلاش می‌کنیم تا سردار نقدی رو راضی کنیم تا حداقل کاخ سفید رو بی‌خیالش نابودش نکنه. حالا ساختمونش قشنگه خداوکیلی دیگه، زایه است نابود شه. شما به جای نابود کردن کاخ سفید برو این برای بچهای بسیجی رو بفرست برن جلوی نابودی محیط زیست رو بگیرن قربون شکلت. آقا با کاخ سفید شما چیکار داری؟ خون خودت هم علکی کثیف میکنی، خون ما رو هم کثیف میکنی. خب ما الان فهم میکنیم مثلا یه کار خیلی مفید انجام دادیم و جون کاخ سفید رو نجات دادیم، خیلی ما الان خوشحالیم. چون سردار نقدی میدونی اصلا کم علکی نیست تهدیداش، واقعا این یه چیزی میگه یه دفعه میبینی یه چیزی میشه. پس آفرین به خودمون با این کار مفیدمون. ایوه
ببی تاج ملوک، من چی کار کنم که اصلا احساس پیری نمی کنم؟ گناه کردم؟
آخه مرد زشته این حرفا، مردم بهت می خندن، خودتو باید کنترل کنی.
بور بابای مردم چند دیگه؟ ما میره که من احساس جوونی می کنم ملوک. جدیدن هم یه تصمیم گرفتم که الان می خوام با تو در میون بذارم.
خدا رحم کنه منو کشیدی آوردی تو خیابونه به این شلوغی تصمیم تو بگی.
آره دیگه.
تو همون خونه میگفتی مرد حسابی.
ببین ملوک، تو خونه یه بامبول در میآوردی، منم حساب نداشتم یا همونجا طلاقتو میدادم دیگه نمیشد.
برو خجالت بکش پیری، چقدرم از خودش متشکره. همین که این همه سال دیوونه بازیاتو تحمل کردم، تو این زندگی موندم من؟ باید بری خدا تو شکر کنی.
باشه بابا باشه، بذار تصمیمو بهت بگم تاج ملوک.
بگو ببینم، بگو حالم داره بد میشه.
ببین نشستم حساب کردم، دیدم من با این همه هوش و استعدادی که دارم دارم هر هدر میرم.
کدوم هوش و استعداد؟ چرا ما نمیبینینه؟
واسه که هوش و استعداد هدر نره، ببین دو تا راه هست تاج ملوک.
بگو ببینی.
اولیش اینه که من برم درسمو بخونم.
آره. خدا مرگم بده تو مطلب گوره عزت‌الله درس بخونی.
ببین تو شجره نومچه ما از یه طرف نسل من میرسه به ابو ریحان درونی، از اون طرف هم به یارو گراهام ویل مختره تلفن.
تو هنوز اسم اینا رو نمیتونی درست بگی مرد، بعد میگی اینا جدتن.
ملوک ببین حسودی نکن دیگه، پیشرفت من پیشرفت تو هم هست دیگه ملوک.
خدایا ما حتما یه سر باید دوباره بریم پیش این یارو دکتر اعصابه.
چرا؟
تو قرصات کم عزت الله خان، باید زیادش کنه.
ببین بلکو میگفتم تاج ملوک، من بالاخره تصمیم گرفتم برم دانشگاه از هوش سرشارم استفاده کنم.
یعنی اگه این گربه اعتماد به نفس تو رو داشتا میگفت من گربه نیستم پلنگم. پیشته چقدرم پر روه ماشالله.
چی میگی تاج ملوک؟ ببین گوش کن به من نشستم حساب کردم، دیدم کتابای درسی خیلی عوض شده از زمان قدیم تا حالا. خوب
آره خب آره. بالاخره یه قرنی میگذره از زمانی که تو محسن بودی.
ببین اینو که گفتم بیام اینجا کلاس کنکور ثبت نام کنم دیگه.
کلاس کنکور؟ آره. یعنی کجا؟
یعنی همینجا دیگه. ببین بالاش نوشته کلاس آمادگی آزمونه.
مرد حسابی اینجا آموزشگاه دخترونه است، اینجا خب میخوای ثبت نام کنی آخه؟
ببین ملوک من اینجوری پایم قوی تر میشه دیگه، بعدم که بالاخره شاید یکی از همکلاسیام اینجا با هم ازدواج کرد، من تونستم این ژن باهوشیمو به آیندگان منتقل کنم.
خدا عقل بده به تو مرد، حالت خیلی بده. جای نوه تو اناخه خجالت بکش.
چه اشکالی داره؟ به نظر من که تفاوت سنی اصلا مهم نیست، مهم تفاهمه.
یا بریم مرد یا تا این عصامو نکوبیدم تو سرت. بیا ببینم.
ببین ملوک، همیشه همین خشونته که ما مردارا خونه فراری میده.
بیا بریم تا خشونت واقعی رو بهت نشون ندادم. فقط بیا و هیچی هم نگو.
تاج ملوک اصلا جنبه نداری آدم حرفای دلشو بد بگه.
یعنی پیری رو محرکه گیری.
دل ما بین، دل ما بین که مبتلا شده. دل ما بین بد خلق و بد عدا.
شما میدونید که ما تو برنامه یه لقبی داریم به نام بلبل خوشالهان نظام. این لقب با توجه به برآیند چهچه های مسئولین بین عزیزان مختلف دست به دست میشه. مثلا عثمان محمود که سر کار بود، ایشون مقام بلبلی رو خودشون برای 8 سال پیاپی حفظ کردن. بعد از انقراض ایشون، اما خب این لقب هی بین مقامات مختلف دست به دست میشه چند وقت یه بار دیگه. اخیراً حاج آقا رسایی بلبل خوشالهان شدن و با نطقای زیبایی که تو مجلس میکنن و کلاً تحرک زیادی که به عنوان نماینده دائم جبهه پایداری در همه جا دارن، نشون دادن که این لقبو میخوان حالا بر خودشون حفظ کنن. مثلا ایشون تو نطقی که توی مجلس درباره مناسبت 9 دی داشتن، اول شروع کردن شعارهایی که تو اون مراسم 9 دی سال 88 سر داده شده بود رو تکرار کردن. شعارها اینا بوده ظاهرا:
جمهوری اسلامی شعار مسلمین است، جمهوری ایرانی حرف منافقین است، خواص بی بصیرت خجالت خجالت، ای مرجع قضایی اقدام انقلابی، تاجر برشکسته برگرد به باغ پسته، لعن علا عدو که یا حسین، کروبی و خاتمی و میر حسین، خامنه ای کوثر است، دشمن او ابتر است، سبز فقط سبز علی، لعنت به سبز اموی.
ماشالله ماشالله. فقط یه سوالی که پیش میاد اینه که اصلا این حماسه نوه دی که اون سال خلق شد قبول، حاج آقا رسایی قبول، منتها بعد از سال 88 حالا 5 تا نوه دی دیگه اومده رفته، اما حتی عزیزان نکردن یه دونه راهپیمایی را بندازن به این مناسبت. با درسته الان ساندیس دیگه اون ساندیس سابق نیست، ولی هنوز طرفداری خاص خودشو داره. به خدا از ما گفتن بود دلمون میسوزه که اینا رو میگیم بهتون. حاج آقا رسایی در ادامه نطقشون نشون دادن که اون پیامی که میرحسین موسوی از حسف داده بود هفته پیش و توش ضمن رد برانداز بودن خودش عملا گفته بود که حرفش همون حرفای سال 88 و هیچ تغییر نکرده رو شنیده و در جوابش گفت که
ظاهرا دوره حسف با رفاه کامل سبب فراموشی آقایان شده، و الا آقای موسوی مگر فراموش کردید که هم صدا با منافقین ملعون شدید؟ مگر فراموش کردید که رژیم صهیونیستی رسما اعلام کرد که به تحرکات شما دلبسته؟
بله، تازه آقای موسوی و کروبی و باقی فتنه‌گران و به قول ایشون کودتاگران نمیدونن که جدیداً تحریمام زیر سر خودشون بوده، خبر نداشتن.
فتنه و کودتای سال 88 تبعات سیاسی فرهنگی اقتصادی متعددی داشت، فقط یکی از تبعات آن تحریم‌ها علیه ملت ایران بود.
یعنی ما تا حالا فکر می‌کردیم این تحریم‌ها به خاطر سیاست‌های هسته‌ای کشور و قصه‌پردازی‌های نماینده معظم‌الدوله یعنی حاج سعید جلیلی تو مذاکرات هسته‌ای وضع شده بوده. تو نگو اصلا این فتنه‌گرا خودشون رفتن ریش گرو گذاشتن که غرب ایران رو تحریم کنه. در ادامه به عنوان حسن ختام، حاج آقا رسایی رفت سراغ خاندان هاشمی و تلاش کرد دیگه به هر حال تو رودربایسی هم که شده قاضی پرونده مهدی هاشمی رو وادار کنه تا یه حکم همچین توپولی برای پسر هاشمی رفسنجانی صادر کنه.
مردم با مقایسه جرائم و تخلفات مهدی هاشمی و جرائم مثل این دانشجو با خود خواهند گفت که این قاضی حتما برای جناب جونیور حداقل 30 سال زندان در نظر خواهد گرفت.
بله، خلاصه با همه این تفاصیل دیگه فکر کنم شما فهمیدید که چرا ما الان لقب بلبل خوشالهان رو به حاج آقا رسایی دادیم دیگه. پس شما هم حالا که توجیه شدید مثل ما منتظر چهچهه های تکمیلی ایشون باشید. دیگه آدم چی میخواد واقعا از خدا آخر؟ آقا خانم، دختر خانم، آقا پسر، معلوم نیست از کجا مد شده که ما ایرانی ها گاهی وقتا خودمون رو در زمینه های مختلف برتر میدونیم. مثلا میگیم ما ایرانی ها تو مهمون نوازی صدرنشین لیگ برتری مثلا، بعد پای عمل که میفته گاهی آدم چیزایی میبینه در حد لیگ دست سه محلات. تو زمین IQ هم کم نیستن کسایی که معتقدن ما ایرانی ها آقا خیلی باهوشیم، ولی کسی قدرمونو نمیدونه یا چه میدونم حقمونو همیشه خوردن. دوستانی که همچه عقیده ای دارن همیشه یه پسرخاله، یه دختر عمه، یه چیزی هم دارن برای اثبات ادعاشون بهش استناد کنن، بگن ببین این بچه رفته داره تو ناسا کار میکنه، درود بر هوش و استعداد ایرانی آریای. بابا حالا یکی نیست به این دوستان بگه داداش آبجی، اولا این ناسا که این فامیل نابغه ایرانی شما رفته توش داره کار میکنه، خودش مال کجاست؟ پس اونا باید بگن ما اصلا ابرقدرت هوشیم دیگه، چون یه دفعه که مثلا سیستم آموزش ایرانی مثلا صاف پانه شده بره ناسا که یارو. حالا اینجا یه دوتا دونه استثناء مگه داریم؟ مثلا کاری نداریم به اون، داریم کلی حرف میزنیم، چون اگه اونجوری باشه خب مثلا نصف کارمندای ناسا هم آمریکایی هستن، پس اونا که بعد باهوشتر از کل دنیا باشه. بعدم این که شما یه زحمتی بکش به غیر از این فامیلتون که خیلی کارش درسته، اون اعضای دیگه فامیلو که به لحاظ هوشی از پس کار کردن تو قابلمه سازی دوشان تپن برنمیان مد نظر داشته باش، تا انشالله خدا بخواد به این نجه برسی که بابا هیچ ملتی با آیکیو تر و با هوش تر از بقیه نیست و این مجموعه از شرایطه که باعث میشه، یعنی باعث پیشرفت آدما میشه و هوش و آیکیو هم خب بخشی، یه بخشی از اوناست. بله
سلام، 21 و 30 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. پیشبینی رسیدن ضریب رشد جمعیت کشور به صفر و یا کمتر از آن در سال‌های آینده از سوی یکی از مدیران ثبت احوال و کف کردن ناظران از توجه بیش از حد مردم به توصیه‌های مقام معظم رهبری درباره لزوم افزایش جمعیت، اعلام بیماری قلبی به عنوان عامل مرگ 50% از ایرانیان از سوی قائم مقام وزیر بهداشت و نظر جمعی از فعالان عرصه سکته مبنی بر این که با این وضع مملکت ما متعجبیم اون 50% بقیه اموات که به دلایل دیگه فوت میکنن اونا چرا سکته نمیزنن؟ و ارزان شدن چند باری نفت در پایان هفته گذشته و توصیه جمعی از فعالان عرصه روز مبادا به دولت با این مضمون که یکم نون خشک و نمک و پنیر مونده کنار بذارین اگه قحطی مهدی شد بدین مردم بخورن. عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب را تشکیل میدهند. اینک مشروع خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور ضمن برشمردن مشکلات اقتصاد کشور به اینکه بعضی از نهادهای داخل کشور از پرداخت مالیات مستثنا هستند اشاره کرد و یادآور شد:
نمیشه یک نهاد کار اقتصادی بکنه و مالیات نده، اما تا میگی فلان نهاد هم باید مالیات بدهد ببینید چه بساطی به پا میشه.
وی ضمن پافشاری بر مواضع قبلی دولت و اعلام این که دولتش با کسی در زمینه پرداخت مالیات و حقوق قانونی دولت شوخی ندارد یادآور شد:
اینجا پسر عمه پسر خاله نداریم.
بله، در همین رابطه یکی از کارشناسان امور برخی نهادهای معاف از مالیات کشور گفت این گونه نهادها به دلیل اینکه زیر نظر مستقیم بیت رهبری انقلاب اداره میشوند از مالیات معافند و رهبری معظم انقلاب خودشان حواسشان به دخل و خرج این نهادها هست و مو را از ماست میکشند. وی افزود دولت بهتر است به این گونه نهادها کاری نداشته باشد، چون ولی فقیه با یک نگاه کاملا معنوی و سرشار از روحانیت بر این نهادها نظارت داشته درآمدهای حاصل از آنها را در راه های کاملا خیر و مثبت خرج مینماید. بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جاب سرهنگ هستیم. سرهنگ جان چه خبر؟
بله، منم سلام عرض میکنم و در خدمتی شما و شنوندگانی عزیز هستم.
چه سرهنگ مؤدبی. خب سرهنگ جان، برای ما بفرمایید که نقش هوش و فکر در عملیات های نیروی انتظامی چی؟
من عرض کنم که نقش این عواملی که گفتین خیلی در عملیات های پلیسی مهمه است و پلیس اگه هوش به خرج نده در این گونه عملیات ها که اصلا نمیشه مشکل پیش میاد. عزیزی من
سلام، میشه یه خاطره تعریف کنی از یکی از عملیات هایی که توش خود شما مثلا با هوش عمل کردین؟
بله ببینید، بنده به خاطر این که فرمانده هستم باز خیلی حواسم جمع باشه توی عملیات ها بسنجم ببینم چه کارهایی باز انجام بشه که عملیات بهتر انجام بشه.
خب حالا مثلا چی؟ یکیشو مثال بزن برای مثلا اینگی.
بله، ببینید مثلا این که ما باز با توجه به آثاری که از جرم وجود داره بتونیم شخصیتی فرد مجرم رو بر اساس هوش خودمون حد بزنیم و تاکتیک عملیاتی مناسب رو براش بچینیم.
سنگه، خب الان شما تصور کن مجرم منم. برای مقابله با من چیکار میکنی شما مثلا؟
شما؟
بله.
خب شما که خیلی ساده است، موردت به بچه‌ها میگیم یه گونی بگیرن دستشون شمار بکنن تو گونی ببرن تحویل بدن. بله.
بابی خیال سر، من خودم اگه بخوام میتونم عامل جنایت‌های در هم پیچیده باشم. بله. ما دست کم گرفتی سر؟
عامل چی باشی؟
جنایت‌های در هم پیچیده که نیاز به یه مجرم باهوش دارن مثل من.
بده من ببینم اون انگشتتو. بده من یه نمونه انگشت نگاری بگیرم از شما بفرستم مرکز ببینم چی کار کردی شما. بده ببینم.
ویلکام باسر تا دست خوشا.
بده من دیگه اون دستتو.
سعی نکن به جای مسخره بازی بذار من تو رو در یک موقعیت پیچیده جنایی قرار بدم سر حید. ببینم چه تصمیمی میگیری در این مورد.
باشد قرار بده ببینم چی کار میخوای بکنی. قرار بده.
ببین سر حید، یه صحنه جرم داری.
بله.
یه اتاقه.
اتاق است درست.
درش از این چوبیاست که غیژ غیژ میکنه.
بله.
بعد کف اتاق چهار تا دونه دستمال کاغذی افتاده.
دستمال. خب. بله.
بعد گوشه اتاق یه صندلیه که روش یه جای پاست. کنارش هم یه پنجره بازه.
پنجره.
و باد توی پرده های این پنجره میپیچه. صدای موزیک میاد.
درست.
بعد دیگه تو فضا هم بوی باروت و سیگار برگو میشه حس کرد. به نظر شما سرن چه جنایتی اینجا اتفاق افتاده؟
خب ببینید اینجا هیچ جنایتی اتفاق نیفتاده. همه چیز از نظری بنده طبیعیه. فقط بنده شکم به اون دستمال کاغذی.
من متاسفم. شما عادت کردی سرن به اینکه یارو جنازه بیاد خودش رو بهتون معرفی کنه تا باور کنید جنایت اتفاق افتاده. مثل اینجا
آقای عزیز جنازه کجا بود؟ آقا جون نگفته بودی شما اینو؟
خب معلومه که جنازه رو یه جای سر به نیش کرده که تو نبینی. خنگ بازی در نیاری دیگه سرن.
آقا جون درست صبح
عجب.
بگو ببینم شما که خیلی واردی چی شده بوده تون اتاق هست. بگو ببینم.
ببین سرنگ.
بله.
پیش پای شما تو این اتاق یک قاتل جانی بوده که بعد از جنایتی که انجام داده نشسته روی این صندلیه یه سیگار برگ کشیده.
عجب.
بعد بلند شده رفته رو صندلی و رفته لب پنجره و از اونجا پریده بیرون و رفته خوش گم و گور کرده.
بله. خب اون دستمال کاغذی ها که روزی می بوده چی بوده اون وقت اونا؟
هیچی. اونا نکته انحرافی بود. خواستم منحرفت کنم. ولی دیدم اصلا تو باغ نیستی که بخوام منحرف کنم دیگه.
آجه خیلی زحمت کشیدی شما.
آره.
شما جدیدن بازم فیلم زیاد میبینی شبا فکر کنم این قدرتی تخیل شما روز به روز داره بیشتر روش میکنه. چرت و پرتای بیشتری میزند ازش.
ببین سر حید من متوجه حس حسادتش هستم ولی میل به آموختن همیشه در من شعله میکشه. بیا بهت یاد بدم این چیزا رو چی چیزی فهمیدم. بیا بهت بگم.
نه دست شما درد نکند. من باز برم کار دارم.
کاغذ بکشم برات تو چی شیفم بشی.
نه آقا جون نمیخوام. شار نهر به خوده
مثلا
این عزیزی من چیکار داری میکنی شما؟
اینم
عجب گرفتاریشون.
اون دستمال کاغذیای انحرافی که گفتم افتاده اینجا مچلش.
آقای عزیز نمیخوام بکشی بر من.
بعد صندلی اول کجا بوده؟ اینجا بوده.
بیبی آقا جون
خب اینجا این صندلی
ایشون من به کاری خودشه.
دقت کنید که سر همین تکرار نمیکنم. ببین
بله.
بعد این پرده ها رو بذار در باد بکشم سر همین.
آقا جون من رفتم خدا نگهدار.
هیچ ضرر فقط نمیدونم هر
کاری
که سر همین. ببین
دست تو دستای منه توی دلت جای منه وقتی میخندی تو چشام خنده رو لبهای منه عکس تو مقابلم حک شد اسمت رو دلم تو ممی جون منی دوست دارم خیلی گلم لیلی با تو آروم این خونه بی تو مثل یه زندونه بدون تو میشه دیوونه خونه لیلی همه چی با تو آرومه هوای بارونه عشق توی قلب من میمونه
و اما بریم سراغ هوش در خانواده. پرس زنی بین یک مشت بچه المپیادی و چشم و همچشمی های هوشی. اصولاً ما ایرانی ها خیلی آدم های گرم و رفت آمدی هستیم، میریم میایم معاشرت میکنیم، میگیم میخندیم، بحث سیاسی میکنیم، درباره آلودگی هوا، سوراخ لای اوزون و گرو شدن روغن ترمز و برنج سر کوچه ایه و گم شدن کارت سوخت آقا فرزاد و طلاق مینا خانم علی آقا و موب جدید پروین اینا، اینا همه حرف میزنیم، یه شام و میوه و شیرینی و خدا بده برکت تموم شد. نه بابا نه، اصلا فکرش هم نکنید تموم نمیشه که. یه چیزی که اصلا به با هم نشستن و دوره هم بودنهای ماها جلا میده و با اسمش جذاب تر بشن همین مسئله چشم هم چشمیه. خب یعنی چی که مثلا با جناق آدم ماشین عوض کنه بعدم بشینه پشتش بیاد خونه آدم، بعد شما همینجوری بی‌خاصیت بدون واکنش بمونی؟ یعنی چی؟ خب بعد دفعه بعد که داری میری خونهش یه مدل بالاترش رو کنی دیگه. اما یه زمینه‌ای برای چشم همچشمی بین خانواده‌های ما ایرانی‌ها هست که اونم تمایل بی حد و حصر در زمینه به رخ کشیدن هوش بچه‌هاست. چجوری؟ چجوری چه امشب براتون تعریف می‌کنیم؟ پاشین برید یکم آجیل تخمه اینا بردارین بیاین تا اینا که براتون تعریف می‌کنم بهتر بچسبه به جونتون. آفرین. جونم براتون بگه که تو فامیلا و خانواده های مختلف تلاش برای بالا نشون دادن هوش بچه ها اشکال مختلفی داره. مثلا بعضی هستن برای این که به دیگران نشون بدن بچهشون چقدر باهوشه میان با هزار زور و بدبختی و دعوا و گیزکشی اسم پایتختای چه میدونم 60 تا کشور رو میکنن تو کله دختر مثلا 4 5 سالهشون که چی بشه که وقتی توی مهمونی همه فامیلا دور هم جمعن هی شروع کنن از بچهشون بپرسن که پایتخت فلان کشور کجاست قربونت برم، بعد بچه‌م جواب بده، بعد دیگران اندر کف این همه هوش و استعداد این بچه فرو برن. حالا یه مدل دیگه هم هست، بعضیا برای این که بتونن هوش و استعداد بچه‌شون رو بکنن تو بوغ و کل ماجرا رو بکنن تو چش فامیل، طفل معصوم حیوانکی رو تو ان تا کلاس ثبت نام میکنن. یه جوری که بچه از مدرسه که میاد مستقیم میره کلاس، مثلا میره از مدرسه میاد بعد دوباره میره نمیدونم میره کلاس موسیقی، بعد وقتی برمیگرده دوباره بعد بره نمیدونم کلاس نقاشی، بعد از اونجا از نقاشی که میاد بعد دوباره میره کلاس زبان، یعنی نمیاد دیگه از همونجا میره، اصلا این وضعیتیه. بعد از کلاس زبان میره کلاس مثلا کامپیوتر، بعد که بچه مربوط بزرگ میشه اولا که از هر چی کلاس متنفره، بعدش هم اصلا گیج گیجک میگه، اصلا نمیدونه چی به چی، همه رو قاطی، بعد اسم کلاس میاری دلش میخواد شروع کنه به جیغ کشیدن، آخه چه خبره این همه کلاس برای بچه. بعد هم این که میبینین از اون همه کلاس آقا یه اپسیلون اطلاعات و مهارت و اینا زایدش نشده، همینجوری مونده اون وسط. منتها مشکلی نیست که، مهم اینه که والدین مربوطه پوز هوش و استعداد بچه‌شون رو با تأکید بر کلاس‌هایی که میره انقدر به دیگران دادن تو مدت که همه منتظرن که این بچه به این با کلاسی اگه نیوتن و ادیسون و اینا نشده حداقل پسر دکتر حسابی بشه یه دفعه. آقا نمیشه عزیز من، نمیشه. اصلا هدف این نبوده که کسی چیزی بشه در انتهای ماجرا، هدف این بوده اینا همه بره هی تو چش اطرافیان، فقط همین که ما پول کلاس فلان دادیم کلاس بیزار دادیم. نکنید این کارو با بچه.
اتفاقا به نظر من یکی از اصلی ترین دلایلی که باعث میشه یه سری از بچه‌ها وقتی بزرگ میشن از هرچی کلاس و درس و دانشگاه فراری بشن همین مسئله است. همین الان من خودم چند تا دوست دارم که طرف به خاطر فشار خانواده هزار روی کلاس رو رفته و حتی گاهی تو دانشگاه مجبور شده یه رشته دانشگاهی رو بخونه، بعد الان بعد از فارغ التحصیلیش رفته تو زمینه مورد علاقش مشغول شده و به خیلی جاهام رسیده. حالا شما تصور کنین که همین آدم ها اگه از اول تو زمینه‌ای که توش هوش و استعداد داشتن رشد می‌کردن و پرورش داده می‌شدن به کجاها که نمی‌رسیدن. حالا هی ما بگیم کی هست که گوش کنه؟
اما این اولمپیاد و اولمپیادی شدن هم خداوکیلی ماجراش جذابه ها. اول از همه باید گفت که بچه های اولمپیادی خیلی کارشون درسته خداوکیلی، یعنی این آزمون هایی که اینا میدن و اون مراحل خوفناکی که اینا طی میکنن و نمیدونم اون امتحانا و تستا، آدم باید رسما یعنی یه پا چه میدونم مخ و اصلا استعداد درخشان و اینا باید رد کرده باشه بتونه از پسش بر بیاد، یعنی هوش و آی کیو رو یعنی خوردن اینا.
اینه که کسی از این بچه‌ها داره صدای ما رو میشنوه الان یه ماچ سفارشی المپیادی پسند رو از ما قبول کنه. اصولا اگه قرار باشه کشوری پیشرفت کنه و واقعا بتونه تو زمینه علم و تکنولوژی سری در بیاره، باید رو همین بچه‌ها سرمایه گذاری کنه، همینا رو نگه داره برای خودش دیگه. نه مثل کشور ما که این بچه‌ها رو پرورش میده تا دانشگاه، حالا حداکثر دیگه تا لیسانس نگهش میداره، بعدم دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی دنیا اونا میان رو هوا میزننشون دیگه. میهن اسلامی پشت گوشش دیده این بچه‌ها رو دیده. بله، حالا فردا البته بیشتر راجع به این مسئله حرف میزنیم. اصولا اگه جایی باشه که توش باید هوش آدمای باهوش دیده بشه، بهشون توجه بشه، خب همین جاهاست که متاسفانه خبرایی که میرسه اینه که علاقه خاصی یا برنامه خاصی برای دیدن اینها ظاهرا وجود نداره تو مملکت ما. پس خوش به حال اون کشورهای آماده خوری که از شرایط بد کشورهای مثل ما استفاده میکنن، آدمای باهوشی رو که خودشون کم دارن با کلی منت میکشن میبرن، استفادهش هم میبرن. البته ما هم در زمینه شعار دادن و زدن حرفای گنده گنده خیلی با استعدادی ما، گفته باشم اصلا در این زمینه کم نمیاریم که نمیاریم اصلا.
سلامان علیکم ولا مغزی. با واقع مشکل فرار مغزها در بین روحانیت یکی از مهمترین مسائلی که باید حتما عزیزان روحانی در حوزه های علمیه با آن توجه داشته باشن. به عنوان مثال یکی از مسائلی که خیلی خود ما با آن مواجه بودیم در دوران طلبگی این بود که چون همیشه مغز حوزه در سر مبارک ما میتپید، از حوزه های دیگه هی پیشنهاد می آمد که اندی بیا اینجا، ما به جای یه وعده غذای گرم به شما چهار وعده غذای گرم می دیم. روحانیت که می دانید مسئله غذا براش مسئله خیلی مهمه، اون هم به جهت پرهیز از اسراف. اینه که در هر صورت ما همین پیشنهادهای غذایی رو قبول میکردیم و به حوزه های جدید فرار مغزها میشد، اینجوره که دیگه اواخر پیشنهادها به روز 7-8 بعد غذا رسیده و ما دیگه توان و تحملش نداشتیم، دیگه زیر بار نرفتیم. خلاصه مسئله اینه که اگر شما میخواید طلبه شما فرار نکنه باید حواش رو داشته باشید، همینجوری خشک و خالی نمیشه که. اما مسئله مهم دیگه هم هست، اینه که گاهی میشنویم این جوانان منحرفی که حالا به هر جهت یک نمرات بالایی در دروس بی اهمیتی مثل فیزیک و شیمی و اینجور چیزها دارن بلند میشن میرن خارجه و به خدمت عمال کافر غربی در میاد. اولا ما توصیه میکنیم که مسئولین مربوطه حتما یک بررسی بکنن، ببینن هر که نمره شیمی فیزیکش بالا میشه سریع ممنون خروجش بکنن. یعنی چه که سرش رو بندازه پایین بره بیرون از کشور، مگه این کشور صاحب نداره؟ اما در مرحله دوم عزیزان باید توجه داشته باشن که اگر کسی از اینو از کشور خارج شد و دیگر نخواست برگرده کاری نداره که، خیلی سریع میرید خانه پدر مادرش، آنها را گروگان میگیرید ببینیم ایشون برمیگرده یا برنمیگرده. بله، اینجوری دیگه مسئله فرار مغزها خیلی سریع و عملیاتی حل میشه، میره پی کارش دیگه. بله، مقابله با فرار مغزهای هم تمام. بس علیکم خاک بر سر کسی که به دنبال مسائل مادی مثل خانه و ماشین و حقوق و اینجور چیزها پا میشه میره خارجه.
پیشخور
آفتاب امروز تیتر زده ضعف علمی معلمان دلیل تنبیه شاگردان.
خب بس معلمان معلم خصوصی بگیریم پایشون قویش، اینقدر دق و دلیشون سر بچه ها خالی نکنن دیگه.
ابرار اقتصادی به نقل از گزارش صندوق بین المللی پول درباره سال 2015 تیتر زده تشدید تورم و بیکاری در اقتصاد ایران.
بله دیگه، سالی که نکوس از پیشبینی صندوق بین‌المللی پولش پیداست واقعا.
جوان، روزنامه جوان تیتر زده اقرار عامل حادثه گلپایگان به 10 فقره قتل و 19 سرقت مسلحانه.
آقای دوتا بیشتر میزدینش اسید پاشی های اصفهان هم گردن میگرفت تمام شد میرفت دیگه.
و وطن امروز به نقل از آزادی نامداری مجری تلویزیون تیتر یک زده خدا را شکر چادریم. من ببخشی یه سوال دارم، اگه یه نفر تو مصاحبه با شما میگفت خدا را شکر من مانتویم، هم اینجوری تیترش میکردید یا نمیکردید؟ هم یه سوال دارم. خب یک ساعت دیگه هم تموم شد، یه برنامه دیگه هم تموم شد. چه زودم تموم شد. همیشه لحظه های خوب زود تموم میشن. به امید بیشتر شدن لحظه هایی که وقتی تموم میشن همیشه میگیم چه زود گذشت. شبتون خوش، تا فردا.
زود گذشت، روزای خوب زود گذشت، اون روزا که بین من و تو فقط عشق بود گذشت، خنده هام با تو رفت و دیگه هیچ وقت بر نگشت، حالا نمونده چیزی برام جز تنهایی و عشق. هر آهنگی رو گوش میدم نمیشه مثل لالایی تو، هر راهی رو بی تو میرم آخر سر بالایی خود، همه جا بوی عشق میگرفت وقتی باد به مواد میخورد، حتی یه لبخند تو منو روی ابرا میبرد. هیچ کس تو رو اونجوری که من اسم تو صدا میزدم صدا نمیزنه، کی حاضره که تو هر شرایطی کوتا بیاد دلت نشکنه، آهنگ قلب تو میشیدم میخوندم از نقاط حرفا تو، کنارت حالم خوب و خوش بود، مهم بودم انگار با تو، نبودنت همش گریه شد، شور بود طعم رفتنت، غروب جمعه فقط جمعه نیست تمام روزای هفتمه، ندیدی خوبیای من و تو مغرور شدی، هر چقدر که نزدیکتر شدم دور شدی. این خونه بی تو یخ کرده، دستام بی تو چقدر زرده، کاش گرمای تو بر